أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدمة عزيزان که محبت کردند و به مجلس عزا و ماتم مولای مزدهان ابا عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب کرامش تشریف آوردن، خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم با عنایات حسینی علیه السلام در این ساعات و دقائقی که با محبت ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب بزرگوارش با هم می نشینیم و سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیه السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در عرصه عرفان یکی از بحث های بسیار مهم و جدی که در طول تاریخ نگرش عرفانی مطرح بوده، بحث تقابل عقل و عشق است. جنگ تاریخی رو این دو با هم دارند، زیاد هم شنیدید، هم از زبان متفکران و فلاسفه و حکما و هم از زبان عارفان و اهل دل. در واژه شناسی این بحث باید این دو واژه عقل و عشق رو ابتدا درست شناخت تا بعد فهمید اساساً این دعوا موضوعش چیست و طرفین این دعوا کیستند. واژه عقل به دو چیز اطلاق میشه. یکی از کاربردهای واژه عقل همون چیزی است که اصطلاحاً بهش میگن عقل جزوی یا عقل ابزاری یا عقل معاش یا عقل حسابگر، عقلی که کاسبکارانه سود و زیانها رو میسنجد در هر قضاوت و تصمیمی. این همون عقلی است که در زندگی دنیوی انسانها به کار اونها میاد و جنبه‌های ظاهری زندگی مادی رو انسان‌ها از طریق همین عقل مدیریت و اداره می‌کنند. تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، تمام محاسبات مادی که انسان‌ها در زندگیشون دارن به کمک همین عقل ابزاری یا عقل جزوی است. این عقل حسابگر و مراقبه که ضرر نکنه شخص و سود به دست بیاره، در سر هر دوراهی داوری و انتخاب معیار و منافع خود شخص قرار میده و در راستای نیل به منفعت و مسئولیت از مضرت و خسارت او رو هدایت میکنه. این همون عقل ابزاری است. تمام توجه عقل ابزاری یا عقل جزوی به جنبه های مادی و ظاهری و دنیوی است. در واقع مدیریت جنبه های مادی و دنیوی رو در دست داره عقل ابزاری. این عقل افق پروازش بسیار محدوده، یعنی بزرگترین دستاوردهایی رو که عقل جزوی در اوج توانمندی های خودش میتوانه در اختیار بشر قرار بده همین تکنولوژی و علومی است که در جنبه های مادی میتواند بهش دست پیدا بکنه. اونچه که شما در زمینه‌های مادی تو زندگی انسان می‌بینید، پیشرفت‌هایی که در صنعت، در فناوری بشر بهش دست پیدا کرده، موفقیت‌هایی که در جنبه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی امور مادی و دنیوی بشر بهش نائل شده، اینها همه دستاوردهای عقل جزوی انسانه. علم اقتصاد، علم مدیریت، علم برنامه‌ریزی، همه اینها ثمرات عقل جزوی. به بالاتر از این راه نداره عقل جزوی، یعنی به ساحت حقایق کلی، حقایق بلند معنوی عقل جزوی اصلا راه نداره، برای او قابل فهم نیست. لذا مفاهیمی مثل عشق، مثل ایثار، مثل فداکاری، مثل جانبازی، این ها برای عقل جزوی اصلا مفهوم نیست. عقل جزوی پاسدار منافع شخص است. یک پاسدار هوشیاری است که نگهبانی میده که به این خود طبیعی شخص آسیبی وارد نشه، خسارتی وارد نشه و حتی المقدور سود بیشتری به دست بیاره. این عقل، عقل جزوی در واقع نگهبان خود طبیعی انسانه. لذا مفاهیمی مثل عشق و پیامدهای عشق اصلا برای عقل جزوی قابل فهم نیست. عشق یعنی فراموش کردن خیشتن، عبور از خیشتن، فانی شدن در معشوق، همه چیز خیش رو در راه معشوق فدا کردن. اینا برای عقل جزوی اصلا معنا نداره، یه حرفای بی معنا و پوچیه، حرفای غیر منطقی است، حرفای غیر عقلایی است. لذا وقتی شما برای عقل جزوی از عشق سخن میگید، اون میگه این حرفا چیه؟ اینا یه سری خیالات و اوهامه، شما دچار مالی خولیا شدی. اصلا مفهوم عشق فهمیدنی نیست برای عقل جزوی. عقل جزوی یک عقل خیلی خشک کاسبکاری است، سودجوست، به فکر منافع و در واقع سود شخصه. اینکه فرد بیاد تمام منافع خودش رو فدای کسی بکنه، حتی جان خودش رو فدای کسی بکنه، اصلا این قابل فهم نیست برای عقل جزوی. تنها فهمی که از عشق داره عقل جزوی در واقع همون کشش هوسناک به سمت چیزی است که فرد عاشقش شده. اصلا مفهوم بلندتر از این رو از واژه عشق درک نمی‌کنه. او عشق رو حالا اگر در جنبه های بشری بخوایم ببینیم، اگر بخواد بفهمه، همین کشش های هوس‌آلود غریزی رو که بین دو جنس مخالف میتونه برقرار بشه، تنها معنایی که برای عشق میتونه تصور بکنه چنین چیزیست و این رو هم نوعی بیماری میدانه. شما برید بخونید کتاب هایی که روانشناس هایی که این نگرش مادی رو داشتن نوشتن، در واقع عشق رو یک نوع بیماری روانی تعریف میکنن، چون بیماری روانی عبارت است از خروج یکی از ویژگی‌های روحی انسان از حد اعتدال و حالت افراطی گرفتن اون. لذا عشق رو هم چنین چیزی میدونه یک روانشناسی که نگاهش فقط با همون عقل جزوی و عقل اقتصادیه، یه رو بیماری روانی میدونن، اسیر تخیلات و اوهام شدن میدونن. لذا به فکر معالجه انسان عاشق میفتن، چون عشق رو این معنا میکنن، میگن این بیمار روانی شده، باید معالجهش کرد، باید اینو دوباره سر عقلش آورد، این از تعقل خارج شده، دچار توهمات و تخیلات شده، این رو باید کمکش کرد دوباره به عقلانیت برگرده، به خودش فکر کنه، به منافع خودش فکر کنه، به رفاه و راحتی خودش فکر کنه. این فهمیست که عقل جزوی از مفهوم عشق چیزی بالاتر از این نمیفهم. در واقع فوران هوس‌ها رو عشق مینامه. یه مفهوم از عقل. یه معنای دیگری برای واژه عقل هست که به یه مصداق دیگری متوجهه. و اون عقلی است که اصطلاحاً حکما بهش میگن عقل کلی یا عقل الهی یا عقل ایمانی، تعابیر مختلف میکنن براش، یا عقل عقل یا عقل کل یا کل عقل. همه این تعابیر رو شما تو ادبیات میبینید که به کار رفته شده برای این مفهوم. این عقل کلی یا عقل الهی، این همون چیزی است که انسان رو به سوی درک مفاهیم مجرد راهبر میشه. به کمک اینه که حقایق غیر مادی رو انسان میتونه درک کنه، عوالم بالاتر از عالم ناسوت رو میتونه درک بکنه و بفهمه، اون چیزهایی که دیگه جنبه مادی، جنبه محسوس، جنبه تجربی ندارن. اون عقل جزوی عقل تجربه گراست، به اصطلاح عقل پوزیتیویستی است. ولی این عقل الهی، این عقل کلی، این عقلی است که میتونه مجردات رو درک کنه، عوالم بالاتر از عالم ناسوت رو بفهمه، مفهوم حقایق ملکوتی رو، چه ملکوت اسفل چه ملکوت اعلا، مفهوم حقایق جبروتی رو و بالاتر از ملکوت و جبروت مفاهیمی رو که در عالم لاهوت مطرحه. این عقل کلی و عقل الهی است که انسان رو هدایت میکنه به درک این مفاهیم. به یک تعبیر میشه گفت عقل الهی است که قرار ملاقات با اون معشوق ازلی رو میگذاره، آدرس خونه معشوق ازلی رو پیدا میکنه و شخص رو به دیدار و ملاقات اون معشوق ازلی نائل میکنه. در واقع شناخت خدا، شناخت حقایق متعالی، این به نیروی همون عقل الهی یا عقل کلی دسترسی پذیره. اینه که اون قرار ملاقات رو میگذاره و بعد از اون ملاقات هست که فرد به دیدار نائل میشه و بعد از این که دید، دل میبازه، دل میسپاره، عاشق میشه. لذا این عقل در واقع مقدمه عشق رو فراهم میکنه، زمین ساز رسیدن به دیدار محبوب ازلی و دل سپردن به اون معشوق لامیزدنی است. بنابراین حالا دیدیم دو جور عقل وجود داره. یکی عقلی که به اصطلاح عقال است. عقال میدونید چیه؟ تو زبان عربی عقال رو به این میگن، شتر رو وقتی که میخوان مهارش کنن، حالا میدونید اسب و الاغ و این حرفا رو ابصارشون رو میبندن به یه جایی و اینا دیگه نمیتونن هر جایی برن، مجبورن متوقف بشن. و برای اینکه شتر رو مهارش کنن که نتونه پاشه و فرار بکنه، شتر رو وقتی نشاندند، چون برای پیاده شدن نمیشه وقتی شتر ایستاده است کسی از شتر پیاده شه، وقتی شتر زانو زد و نشست و از شتر پیاده شدن، با یه تنابی در واقع زانوی تا شده شتر رو میبندن. و وقتی این زانو بسته شد دیگه امکان این که زانوش رو راست بکنه و بلند شه از بین میره، ولذا این ناچار می نشینه، دیگه فرار نمی کنه. به این تنابی که دور پای شتر می بندن، دور زانوی شتر می بندن، عرب میگه اقال. فهم و حدیث معروف که از پیغمبر اکرم در باب توکل نقل میشه که یه عربی خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن که شتورتو چیکار کردی؟ گفت که اونجا خوابوندمش آمدم. فرمودن که پاشو بستی؟ گفت نه، به خدا توکل کردم. حضرت فرمودن اعقل و توکل، اقال ببند به پای او بعد توکل کن به خدا. توکل به معنی دست کشیدن از اسباب و وسائل نیست. حالا ببینید اعقل، اعقل معنی این که اقال ببند دور پای شد. چیز دیگری هم که باز عرب بهش اقال میگه، دیدید این عربا وقتی این در واقع روپوش هایی که روی سرشون میندازن این رو میخوان محفوظ نگه بدارن که باد نبره جا به جا نشه، باز یه تناب مانندی به صورت دایره این رو میذارن روش، بهش میگن اقال، به اون پارچه میگن چفیه، به این میگن اقال. این اقال هم مهار میکنه اون پارچه رو، نمیذاره باد ببرتش دیگه. اینا کاربردهای در واقع اسمی واژه عقله، البته کاربرد واژه مصدری هم داره. عقل جزوی اقاله، در واقع انسان رو محدود میکنه به این معنا که نمیگذاره او به افقهای بلندتر از عالم ماده راه پیدا کنه، به درک حقایق مجرد نائل بشه، به فضاها و افقهای بالاتر از خودخواهی ها و منفعت پرستی ها دست پیدا کنه. این اقاله، او رو میبنده، کنترلش میکنه، محرومش میکنه از آزادی و از عبور و حرکت. بنابراین عقل جزوی همون اقاله، همون وهمه به یه طرف. اما عقل حقیقی که یه عقل برتری است، فراتر از این عقل جزوی است، عقل برینه به یک تعبیر، این همون عقل الهیه. این در واقع همونیه که پیغمبر اکرم در یه حدیثی از خدای متعال نقل کردن که خدای متعال خطاب به این عقل در آغاز آفرینش فرمود قسم به عزت و جلالم، خدا داره سوگند میخوره، خطاب به عقل فرمود قسم به عزت و جلالم که هیچ مخلوقی رو نیافریدم که نزد من ارزشمندتر، ارجمندتر و گرامیتر از تو باشه ای عقل. این اون عقل الهی. بعد فرمود بکع و عاقب و بکع و ثیب، خدای متعال فرمود ای عقل به سبب توست که عقوبت و کیفر میکنم و به سبب توست که ثواب و پاداش خواهم داد، تو معیار عقوبت و پاداشی، تو معیار کیفر و اجری، به سبب توست که میگیرم و مؤاخذه میکنم و به سبب توست که میدهم و عطا میکنم. این اون عقل برینه، همون عقلی است که خدای متعال در واقع معیار پاداش و کیفر برای انسان قرار داد. راه رسیدن به بهشت الهی است اصلا. امام صادق علیه السلام فرمود العقل ما عبد به الرحمن، عقل همون چیزیست که خدای رحمان با او عبادت می شود. العقل ما عبده به الرحمن، عقل است که راه عبودیت رو طی می کند. البته اینجا یک نکته لطیف هم هست، گرچه اینجا جاش نیست بگم ولی حیف هم میاد، ممکنه دیگه عمر که قاف نره دوباره برگردیم به این حدیث بشنوید و پرانتز عبور کنیم. فرمود العقل ما عبده به الرحمن، عقل چیزیست که خدای رحمان با او عبادت می شود. در واقع رحمانیت حضرت حق رو با عقل میشه راه عبادتش رو طی کرد، اما رحیمیت حضرت حق رو دیگه عقل مرد میدانش نیست. یعنی تو افق تجلی رحمانی حضرت حق عقل میتواند انسان رو تو وادی عبادت پیش ببره، اما در افق رحیمیت که میدونید رحمت خاصه است دیگه، رحمت رحمانی رحمت عامه، رحمتی است که مؤمن و کافر و سعید و شقی و همه موجودات این عالم، هم از جماد و گیاه و حیوان و انسان و جن و ملک و همه موجودات عالم از رحمت رحمانی حضرت حق بهره مندند. اما رحمت رحیمیه حضرت حق اون رحمت خاصه پروردگاره، اون رحمتی است که مختص اولیاء و دوستان خداست. تو این حدیث فرمود العقل ما عبده به الرحمن، عقل اون چیزیه که رحمان با او عبادت میشه نه رحیم ها، چون عبادت تجلی رحیمی حضرت حق از پسش بر نمیاد. عقل اونجا جای عشق دیگه، اونجا جای دله. لذا تو قرآن هم این ظرافت ها رو دقت داشته باشید، و بعضی جاها خدا از رحمانیت سخن میگه، بعضی جاها از رحیمیت. مثلا میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام و اذا مروا باللغو مروا کراما. این عباد الرحمنه. حالا عباد الرحیم چجوریان اونا رو نگفته دیگه، دقت کردین؟ این لطافت ها رو دقت داشته باش. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دقیق میکنی الرحمن، این تجلی عام رحمانیت حضرت حق، رحمت خاصه حضرت حق که رحمت رحیمیه او کاره بزرگتر میکنه. این رحمت رحمانی تعلیم قرآن میکنه، و وقتی قرآن رو تعلیم کرد شخص به مقام انسانیت نائل میشه، حقیقت انسانی در وجود او خلق میشه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، و وقتی حقیقت انسانی در او خلق شد علمه البیان، سخن گفتن رو به او میآموزه. اینا جلوه های رحمانی حضرت هست. پرانتز رو ببندیم برگردیم. امام صادق علیه السلام فرمود العقل ما عبده به الرحمن، عقل همون چیزی است که خدای رحمان با او عبادت می شود. وکتوسه و به الجنان، عقل همون چیزی است که به وسیله اوست که می شود بهشت الهی رو کسب کرد و به دست آورد، تحصیل کرد و فراهم کرد. حالا پس متوجه شدیم وقتی میگن عقل، باید ببینیم مقصود عقل جزوی، عقل ابزاریه، یا مقصود عقل کلی و عقل الهی است. کدوم یکی از این دوتا مقصود؟ در واژه عشق هم باز دو نوع مصداق داره واژه عشق، به دو چیز متفاوت عشق میگن. یکی عشق مجازی است، یکی عشق حقیقی. اولا بگم یه سری چیزا که اصلا عشق نیست، خیال اون راحت کنیم. یعنی حتی عشق مجازی هم نیست. یعنی اگر فرد چیزی یا کسی رو دوست می‌دارد به خاطر منافع و لذائذی که از طریق اون چیز یا اون کس عاید خودش میشه، این هر چقدر شدت داشته باشه این علاقهش، این علاقه رو بهش عشق نمیگن، چون این فی الواقع عاشق خودشه. اون چیز یا اون کس رو دوستش داره به خاطر اینکه سبب منافعی میشه برای او، از طریق او میتونه به لذائذی دست پیدا کنه. یا هر چقدر علاقه داشته باشه، در واقع علاقه به خودش داره، یه عاشق خودشه. دقت کردین؟ بنابراین کسی اگر واژه عشق رو بخواد به کار ببره، باید اول مواظب باشه که واژه عشق رو به معنای خود عشق به کار ببره. چون میدونه عشق تو زبان عربی میگن از عشقه گرفته شده. عشقه یه گیاهی است، تو زبان فارسی ما بهش میگیم پیچک. این میاد دور یه درخت میپیچه و بالا میره، بعد چنان این درخت رو تحت فشار قرار میده و شیره های این درخت رو هم میمکه که این درخت میخشکه و خود اون پیچک سرسبز و شاداب باقی میمونه. میگن عشق یه همچین چیزیست که میاد به همه وجود عاشق میپیچه و تمام رمق او رو میگیره و در واقع نهال وجود این عاشق رو میخشکانه. بنابراین کسی که عرض کردم علاقه به چیزی داره به خاطر منفعتی که از ره گذر اون چیز میبره، هر چقدر شدید باشه این علاقه، دبش عشق نگه. تو همین عشقهای بشری فرض کنید یه زن و شوهری به شدت به هم علاقه مندن، منتها وقتی شما دقت میکنی میبینی چرا علاقه مندن؟ به خاطر این میگه این زن نمیدونی چقدر زن با محبتیه، نمیدونی چه خدمتایی به من میکنه، نمیدونی چقدر دقت میکنه. یا اون زن میگه شوهرم نمیدونی چقدر آغاز، چقدر سخاوتمنده، هر چی خواستم برام تهیه کرده، هر کاری گفتم برام میکنه. هر چقدر این علاقه شدید باشه، این عشق نیست اسمش. دقت کردین؟ پس اولا اون چه که عشق نیست رو قاطی بحثمون نکنیم تو معنای واژه عشق. اما حالا واژه عشق رو اگر به معنای درستش به کار ببریم، دو جور عشق قابل تصوره، یه عشق مجازی یه عشق حقیقی. عشق مجازی عشقهایی است که ناظر بر جنبه‌های مادی دنیوی است. البته حالا عشق مجازی رو به دو نوع به کار بردن که اشاره هم بعدن میکنم. عشق مجازی عشق ناظر بر جنبه های مادی و دنیوی است. عشق های هوس آلوده، عشق های در واقع آلوده به لذت جویی هاست، این عشق های مجازی. البته عشق مجازی رو به معنای دیگه هم به کار میبرن که اون از تبعات عشق حقیقی است. حالا عشق حقیقی چیه تا این تبعاتش هم بتونم بگم برات؟ عشق حقیقی عشق به ذات مقدس حضرت حق جل و علا، این عشق حقیقی به معنای مطلق کلمه. عشق حقیقی اینه، عشق به خدای متعال. باز این علاقه به خدا نه به خاطر اینکه خدا به ما نعمت میده ها، نه به خاطر اینکه خدا گناهای ما رو میبخشه ها، نه به خاطر اینکه، چون اینا عشق نیست، اینا محبت به خدا هست، اما واژه عشق رو به کار نمیبرن. اول خب محبت باید ایجاد بشه، محبت وقتی خالص شد و شدید شد سر از عشق در میاد. اینکه ما خدا رو دوست داریم میگیم قربونت برم خدای تو چقدر خوبی، چقدر به من محبت میکنی، چقدر به من نعمت میدی، چقدر سرکشی های من رو ندیده میگیری، گناهان من رو میبخشی، عیب های من رو پرده میندازی، نمیذاری آبروم بره پیش خر، چقدر تو خوبی ای خدا. خب این در واقع محبت به خدا هست، اما عشق نشده هست. عشق نیست، چون این ناظر باز به منافعی است که به خود شخص میرسه. عشق الهی اونجاییست که اصلا خودی در میان نیست. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از زمیر. وقتی عشق میاد دیگه یاد خیش گم میشه از زمیر، دیگه شخص خودش رو نمیبینه که بخواد ببینه معشوق با او چه میکنه. اگر کارهای معشوق رو هم میستایه، نه به خاطر اینکه به نفع خود اوست، به خاطر اینکه این کار از معشوق صادر شده دوست داشتنی. هر چه میکنه، گفت آنچه آن خسرو کند شیرین بود. هر چی اون میکنه قشنگ. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. چون از اوست دوست، یعنی اگر چیزی رو هم از کارهای محبوب میستایه، نه به خاطر اینکه اون کارها به نفع من تموم شده، بلکه به خاطر اینکه این کار از او صادر شده، چون او میکنه دوست داشتنیه، چون او میکنه جذابه، دل رو باست. خب پس عشق حقیقی به معنای مطلق کلمه، عشق به ذات مقدس حضرت حق، و حالا گفتم عشق مجازی یه معنای دیگه هم داره، معنای دیگر عشق مجازی رو عشق به آثار و افعال اون محبوب حقیقی یعنی حضرت حق دانستن، به این اعتبار که اینها از او صادر شده، یعنی کارهایی که معشوق میکنه دوست داشته نیست، چیزهایی که معشوق ایجاد کرده، تمام مخلوقات رو دوست دارم، چرا؟ چون ساخته های دست محبوب منه، محبوبم رو که دوست دارم، هرچی او درست کرده برام قشنگه، برام دوست داشتنی. لذا بعضی از عرفا عشق مجازی رو به این معنا به کار میبرن، عشق به آثار محبوب، به افعال محبوب. خب پس عشق حقیقی رو در برابر عشق مجازی به همون معنای اول عشق مجازی اگر بگذارید، در واقع اون عشق مجازی نوعی همون چیزیست که گفتم نباید بهش گفت عشق اصلا، یعنی عشقهای هوس آلود، عشقهای لذت جویانه و لذت طلبانه، تمایلات و کششهای در واقع سود جویانه شخص به سمت یک چیزی رو اصطلاحاً عشق مجازی میگن، که مولانا یادتونه دیگه میگه اصلا اینا عشق نیست، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. خب حالا ببینید، عقل ایمانی و عقل کلی عشقهای هوسناک و هوس آلود رو نفی میکنه، که گفتم حتی عقل جزوی هم نفی میکنه، عقل جزوی هم میگه این یه بیماریه، این یه نوع در واقع مالی خولیاست، یه نوع اختلال روانیست، حتی عقل جزوی هم نفی کنه عشق مجازی رو. عقل کلی و عقل الهی هم این عشقهای هوسناک مجازی رو تأیید نمی کنه و نمی پذیر. خب حالا ببینیم این دعوای عقل و عشق رو حالا با این تعریفهایی که کردیم چجوری میشه تبیین کرد. یعنی اگر سخن از این است که عقل و عشق با هم تضاد دارند، تضاد بین عقل جزوی یا عقل ابزاری است که اصلا راهی برای درک مفهوم عشق نداره و عشق حقیقی رو اصلا نمیتونه بفهمه. گفتیم عقل ابزاری جز وسایل مادی و جز منافع شخصی هیچی نمیتونه بفهمه، بنابراین نه مفهوم عشق رو میفهمه، نه حقیقتی به نام خداوند رو میشناسه و نه معنای عاشق خدا بودن رو میتونه بفهمه، بنابراین عقل جزوی و عقل ابزاری به طور طبیعی منکر عشق، عشق الهی. اما عقل الهی و عقل کلی به هیچ وجه تعارضی با عشق نداره. گفتم خودش اصلا ترتیب ملاقات رو میده، یعنی عقل است که اون عقل الهی است که ما رو با خدا آشنا میکنه، با خوبی های خدا آشنا میکنه، زمین ساز دلبستگی ما به خدا میشه و بعدها این دلبستگی اوج که گرفت و شدت پیدا کرد سر از وادی عشق. بنابراین عقل الهی تعارضی که نداره هیچی، به یه معنا میشه گفت اصلا با اون حقیقت عشق یک نوع یگانگی هم داره، یعنی سرانجام این درودی که به نظر میاد این درود با هم متضادن به یک دریا میریزن و اون دریای معرفت اللهه، و وقتی این درود به اون دریا ریختن یکی میشن، اصلا دوگانگی بینشون باقی نمیمونه. قطره عقل و در اقیانوس عشق حل میشه، دیگه دوتا نیستن. این جنگ ها جنگ های ظاهریه، جنگ های زرگریه. خدا رحمت کنه آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تعبیر میکرد، میگفت تو این تعزیه ها، خب تو تعزیه که اجرا میشد، یکی میشد امام حسین، یکی میشد مثلا شمر، یکی میشد علی اکبر، یکی میشد خودی، یکی میشد نمیدونم از تعبال فض، یکی میشد سنان ابن انس. خب با هم میجنگیدن، کارزار میکردن، میکشتن، چنین چنان یه حرفا. بعد زور که دیگه تعزیه تموم میشد، شمر و امام حسین، خولی و از علی اکبر، نمیدونم سنان ابن انس از اول فاز، همه میشستن سر یه کاسه بزرگ آب گوش، همه دست توی کاسه میکردن با هم میخوردن. این ور پرده تضاد وجود داره، اون ور پرده وحدت یگانگیه. یعنی این جنگ بین عقل و عشق این ور پرده است. اون ور پرده وقتی رسیدن به عرصه معرفت الله، اونجا دیگه به یگانگی میرسن، یکی میشن. این درود در واقع در هم گم میشن، تو حقیقت حضرت حق گم میشن، فانی میشن. محبت اوج میگیره، شدید میشه، به عشق سر در میاره. شناخت هم اوج میگیره، قوی میشه، به معرفت الله سر در میاره. و این دوتا به هم میپیوندند و یکی میشن. اصلا دیگه خبری از عقل و عشق هیچ کدوم باقی نمیمونه آخرش. یعنی این سه تسلیس عشق و عاشق و معشوق، این تسلیس دو تا از اینا فانی میشن، یکی عاشقه، یکی هم عشقه. تو مقام فنا دیگه معنی برای عشق وجود نداره. تو عرصه فنا همونطور که عبد و عبادت و معبود، علم و عالم و معلوم، اینها بالاخره عبد و عبادت و معبود، معبود میمونه، عبد و عبادت فانی میشه، خود حضرت حق میمونه و بس. همینطور در واقع عشق و عاشق فانی میشن در معشوق، حضرت حق باقی میمونه. دیگه عاشقی نمیمانه که عشقی هم بخواد بمانه، فانی میشه. عقل و عاقل و معقول هم در واقع عقل و عاقل فانی میشن در معقول، نه عقلی باقی میمونه و تعقلی و نه عاقلی و تعقل کننده ای، همه در معقول فانی میشن. اونجا به مقام وحدت مطلقه میرسن، دیگه اونجا تعدد و کثرت وجود نداره به هیچ لحاظ. پس دعوا معلوم شد سر کجاست. دعوای اصلی دعوای بین عقل جزوی است و عشق هوسناک. این دوتا با هم زدن. عقل الهی هم اون عشق هوسناک رو نفی میکنه، عارف بالله هم اون عشق هوسناک رو نفی میکنه. اون کسی که عاشق خداست عشقهای مجازی رو نفی میکنه. گفتم براتون دیگه، مولانا گفت چی؟ گفت عشق نبود. دقت کردین؟ پس دعوایی وجود نداره. و عشق حقیقی رو عقل کلی و عقل ایمانی تایید میکنه، همونطور که در واقع عقل کلی و ایمانی تایید میکنه. عقل حسابگر منفعت محور، همون عقلیه که حضرت آدم رو از بهشت بیرون آورد. دیدید دیگه، حضرت آدم توی بهشت نه گوشنش بود، نه تشنش بود، نه کمبودی داشت. در واقع یک نوع هرس، یک نوع منفعت طلبی آمد و وادار کرد آدم رو به خوردن اون میوه شجره ممنوعه و سبب شد که از بهشت بیرون بیاد. یعنی این هرس و زیاده طلبی، این تنوع طلبی، این از آثار همون عقل جزئیه، عقل ابزاریه. از بهشت الهی به صحرای زمین عقل جزوی در واقع بشر هبوط میکنه وقتی که زمزمه عقل رو گوش کنه. هیهات اگر زمزمه عقل کنید گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درایی. دقت کردیم؟ این همون عقلیست که انسان را از بهش بیرون میکنه. تو داستان عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام شما رویارویی عقل و عشق رو با هم میبینید قشنگ. امام حسین علیه السلام از همون آغاز نهضت و حرکتشون که از مدینه خواستن بیرون بیان به سوی مکه و بعد مدت اقامت قریب 3 ماهشون در مکه و بعد حرکتشون به سمت کربلا، تو تمام این مسیر در واقع با نصایح عقل منفعت طلب روبرو بودن، عقل حسابگر، عقل کاسبکار. نمونهشو ببینید، عبدالله ابن زبیر میدونید خودش از مخالفان یزیده. عبدالله ابن زبیر اومد امام حسین رو نصیحت کرد که آقا خلاصه با این قدرت ها در نیفت، اینا بعضشون حساب نداره، بعدم میخوایم در بیفتی، اینجوری آخه راهش نیست. اومد نصیحت کرد امام حسین رو منصرف کن. عبدالله ابن جعفر اومد نصیحت کرد. بعضی از اینا واقعا از صمیم قلب ناصحانه و خیرخواهانه امام حسین رو نصیحت میکردن. حالا بعضی هاشون مثل عبدالله ابن زبیر، مثل عبدالله ابن عمر، اینا نه، اینا علاقه آنچنانی به امام حسین نداشتن، اما بعضی از اینا واقعا علاقه هم داشتن، از صمیم قلب خیرخواهی میکردن برای امام حسین. دیگه از همه اینا بالاتر محمد حنفی است. محمد حنفی برادر ناتنی امام حسینه، پسر امیرالمؤمنینه، از مادر جدا هستن با ابا عبدالله. محمد حنفی راستوسی امام حسین رو دوست داره، راستوسی دلش میسوزه و میاد اصرار میکنه که حسین جان صرف نظر کن. بعد میبینه امام حسین مصر بر حرکت، میگه بابا جون شما کربلا نرو، کوفه نرو، بیا برو یه جای دیگری، برو مثلا به منطقه یمن، اونجا مردمی هستن علاقمند به اهل بیت هم هستن، برو اونجا زندگی تو بکن، کاری به کار حکومت هم نداشته باش. یا عبدالله ابن عباس پسر عموی امام حسینه، عباس عموی پیغمبر، عبدالله ابن عباس میگن حبر امت، اصلا سنی ها بهش میگن حبر امت، عالم امته، آدم باسوادی بود، آدم دانشمندی بود و جز مدافعان حضرت علی هم بود در زمان حضرت علی در برابر جریان های مثل خوارج و امثال اینا. خب همین عبدالله ابن عباس اومد پیش امام حسین و نصیحت کرد، حسین جان تو که کوفی ها رو میشناسی، دیدی این کوفی ها با پدرت امیرالمؤمنین چه کردن، دیدی با برادرت امام مجتبی چه کردن، فریب این کوفی ها رو نخور، بمون تو مدینه، حرکت نکن. ناصحانه مشفقانه اصرار میکردن که امام حسین حرکت نکن، میگفتن بابا قدرت تبلیغات دست اوناست، اونا فردا از توی چهره خارجی میسازن، یعنی کسی که علیه حکومت اسلامی قیام کرده، علیه دولت و نظام اسلامی قیام کرده، تو صداد در بیاد بخوای اعتراض کنی به این اشرافیتی که این حکومت درست کرده، به این راندخاری ها، به این غارتی که از اموال عمومی دارن میکنن و آقازاده ها هر روز چاقتر و پربارتر و مردم محروم گرسنه تر میشن، بخوای صداد در بیاد اینا آخوندا دستشونه، اینا بالا منبرات تو رو خرابت میکنن، حیثیت براتون نمیذارن. دیدی که امام حسین جلسه قبل گفتم توی منا چجوری صحبت کرد با همین آخوندایی که از مناطق مختلف اومده بودن و گفت چجوری شما دینتون رو فروختید به دنیاتون و سکوت کردید در برابر ظلم این حکومت. نصیحت میکردن ابا عبدالله رو توی، خب ببین آخوندا دست ایناست، بلندگوهای تبلیغاتی دست ایناست، فردا از توی چهره شورشی تروریست آشوبگر ناآرام ناراحت اینجوری میسازن تو دستگاه های تبلیغاتی، خرابت میکنن. رضا دیدید تو همون
وصیتی که نوشت ابو عبدالله و سپرد به محمد حنفیه که انگیزه خودش رو تو حرکت بیان کرد، فرمود نیلم اخرج اشهرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا. من آشوب طلب نیستم، من شورشی نیستم، من تروریست نیستم، من نمیدونم مفسد نیستم، من ستمگر نیستم، من به خاطر اینا حرکت نمی کنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید. نصیحت میکردن حسین جان میکنن این کارا رو ها، پرده از توی چهره ای میسازن که همه تاریخ آینده بشریت تو رو نفرین کنن. بلدن اینا، ابزارهای تبلیغاتی دستشونه، دستگاه‌های اطلاعاتی در اختیارشونه، چنان تو رو خرابت میکنن که حد نداره. بیا دست بردار، منصرف شو از این حرکت. وقتی دیدن اصرارها ثمری نداشت، گفتن اقلا خودت میخوای بری این زن و بچه رو برای چی میبری با خودت؟ اینا چه گناهی کردن؟ تو نصیحت ما رو گوش نمی کنی؟ خب میخوای بری برو، اما این زن و بچه رو دیگه نبر، ما دلمون میسوزه برای این زن و بچه. ببینید این عقل مشفق نصیحتگره، اومده سراغ امام حسین، میخواد امام حسین رو از رفتن باز بدار با نصایح مختلف. میکشنه، تو رو تنها میذارن، کوفیا نمیدونم بیوفا هستن، چنینه چنانه، هی با نصیحت میخوان امام حسین رو از حرکت باز بدار. اینا ظهور همون عقله، عقل حسابگر، عقلی که پاسدار سود و زیانه، عقلی که کاسبکارانه بررسی میکنه و تصمیم میگیره. میگه اگر این جنگ در پایانش پیروزیه، منطقیست که ما بریم به جنگ. اما جنگی که از روز اول معلومه که پایانش شکست و شهادته، منطقی نیست، غیر عقلائیه. آدمی که چنین کاری میکنه آدم غیر منطقیه. اگه آدم عاقل و منطقی باشه همچین کاری نخواهد کرد. ببینید این عقلیه که اومده امام حسین رو از حرکت باز بدار. اما امام حسین علیه السلام رفت. امام حسین رفت، زن و بچه رو هم با خودش بود. چه چیزی سبب شد که امام حسین بره و زن و بچه رو هم حتی با خودش ببره؟ این عشق بود. اینجا دیگه عقل نمی کشید. اینجا جاییه که این مفهوم رو عقل درک نمی کنه، نمی فهم. اینجاست که عشق میاد وارد میدان میشه. عشقه که میتونه نهضت عاشورا رو خلق کنه و بیافرین. عشق شهید شدن رو معنا میکنه، منطق بهش میبخشه. عشقه که فدا کردن همه هستی خیش در راه معشوق رو و در راه رضایت معشوق رو موجه میدونه و تجویز میکنه. ولی عقل نه، عقل حسابگره، عقل سود و زیان می سنجه. خب بنابراین صحنه عاشورا صحنه ایست که افق بلندی رو که عشق بهش راه داره و عقل به اون افق راه نداره، این افق رو متبلور میکنه، مجسم میکنه. گفت حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. حریم عشق رو کسی میتونه بهش وارد بشه و این آستان رو ببوسه که جان در کف گرفته، مثل ابو عبدالله و اهل بیت و اصحاب کرام. عاشق با فدا کردن خیش زیر تیغ عشق در واقع حیات پیدا میکنه، زنده میشه. گم من شکسته بدحال زندگی یابم، در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول. او حیات پیدا میکنه. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم يرزقون. منطق و عقل این رو نمیتونه بفهمه، میاد نصیحت میکنه. گفتم عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن زبیر، همه اومدن نصیحت کردن. عجیبه، من یه جمله از ابو عبدالله دیدم، حضرت فرمودن تا تو جریان سفر، شاید تو خود کربلا این جمله گفته شده باشه، فرمودن ابن عباس درست میگفت، استدلالی که میکرد حرفش درست بود، یعنی از بعد عقلانی و منطقی واقعا حرف ابن عباس حرف درستیه، یه آدم فهمیده است، آدم متفکره، خیرخواه من ابا عبدالله هم بود، داماد نصیحت کرد او درست میگفت، ولی من یه چیزی رو دارم که او اینو دیگه نمیتونه هضم بکنه. ابن عباس دیدم من تو تاریخ بعدها، ابن عباس بعد از ماجرای کربلا های های میگریست و میگفت من محروم موندم، همین عقل او رو محرومش کرد، همین عاقلانه تصمیم گرفتن نه عاشقانه. اما امام حسین گوش نداد، گفت ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر، نمی کنم. ها؟ امام حسین گفت من نمی کنم این کارو، من ترک عشق نمی کنم، تو ناصحی اما من ترک عشق نمی کنم. خب بنابراین حالا خواستم با یه صحبت کوتاه این بحث تعارض عقل و عشق رو بگم براتون چیه. یه افقهای بلندی است که عقل به او راه نداره، اون افقها افقهای اختصاصی عشقه، اونجا راهی برای عقل نیست، عقل اونجا دیگه گم میشه، ادب میکنه، خودش سکوت میکنه، دهان میبنده وقتی به محضر معشوق راه پیدا میکنه. به حال یکی از درسهای قشنگی که از واقعی کربلا میشه گرفت، درس در واقع فهم مفهوم عقل و عشقه و پیشتازی عشق تو وادیه سلوک الالله و رسیدن به وصال معشوق ازلی. خب امشب دیگه شب حضرت ابوالفضل علیه السلام، ما امروز روز علی اکبر علیه السلام بود و امشب شب حضرت ابوالفضل علیه السلام. جلوه های عشق رو در حماسه عاشورا تو سیمای این دو بزرگوار چقدر زیبا میشه و اونچه که لوازم عشقه. دیدید وقتی حضرت ابوالفضل علیه السلام به 1000 نفر پاسداران شریعه فرات حمله کرد، یک تنه شکافت صف رو و به شریعه فرات دست پیدا کرد، مشک آب رو پر از آب کرد، آب زلال خنک، بعد دست ها رو تو آب کرد و در حالی که دو کف دست پر آب بود دست رو از آب بیرون آورد، نگاه کرد این آب رو، عبارت مقتل اینه فذکر عطش الحسین یاد لبهای خشکیده یعبارت الله. میدونید چرا؟ ببینید آب وقتی جلو صورت آدم قرار میگیره عکس آدم میفته تو آب، نه؟ میبینه عکس خودش رو. اول پس تو وادی عشق چنون فانیه در ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، وقتی عکس اول پس عباس میفته تو این آب، اول پس حسین رو میبینه، لبهای تره کرده و خشکیده ابا عبدالله رو میبینه، فذکره عطش الحسین علیه السلام. بعد سوگند خورد، فرمود والله لا ازوغ الماء و سیدی الحسین عطشان، به خدا سوگند ای آب داغ این رو به دلت میگذارم که قطره ای از تو به لبهای خشکیده من ابوالفضل برسه، در حالی که سید و سالار من ابا عبدالله علیه السلام لبهاش خشکیده است، جگرش میسوزه از تشنگی و آتش. و با همون حال با لب تشنه از شریعه فرات بیرون آمد و راه خیمه ها رو، نزدیکترین راه رو که از نخلستان میگذشت در پیش گرفت. دیدید دیگه ناجوان مردها چجوری حمله کردن، پشت درخت ها قایم شده بودن، کی جرأت داشت رویارو با ابوالفضل مقابله کنه، 1000 تا 1000 تاشون فرار میکردن از ابوالفضل، وجدان ها پشت درخت ها کمین کرده بودن. ابوالفضل که بیرون آمد اول دوتاشون حمله کردن، با یک حمله ناگهانی دست راست ابوالفضل العباس رو قطع کردن، دست به زمین افتاد. از اول پس مشک رو با دست دیگرشون روشانه چپ انداختن، و زمام اسب رو هم با همون دست گرفتن، در حالی که دست راست افتاده بود و خون جاری بود. حضرت اینجوری رجز میخوانند: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. سوگند جلاله ادا میکنه، سوگند به خدا که اگر دست راست من رو قطع کردید، من تا ابد از دین خودم حمایت میکنم. دین من یعنی چی؟ یعنی حسین. یعنی حسین دین منه، من دینی جز حسین ندارم. انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. و همون جور حضرت با تمام سرعت و قدرت میتاخت به سمت خیمه ها. اما ناجوان مردها از پشت یه درخت دیگه حمله کردن، دست چم ابوالفضل العباس هم قطع شد افتاد. سخت شده بود شرایط، اما ابوالفضل به خودش دلداری میده: یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. ای نفس ابوالفضل، نکنه از کفار بترسی، بشارت باد بر تو به رحمت خدای جبار که جبران میکنه همه خسارت ها را. مع النبی سید المختاری مع جملت السادات والاطهاری قد قطعوا به بقیه هم یساری فاصله هم یا رب حر الناری. بشارت باد بر تو به رحمت خدای جبار همراه با پیامبر که سید مختار است و سادات اطهار. با بغی و ستم خودشون دست چپ من رو هم قطع کردن. خدایا گرمای آتش دوزخ رو به اینها بچشون. اما هنوز ابوالفضل امید داره برای رفتن. و همه امیدش این یه مشک آبه، چرا که قول داده به بچه ها. با تمام توان میتازه. اینجاست که تیری میاد از پشت یکی از درخت ها و چشم ابوالفضل العباس علیه السلام رو هدف قرار میده. تیر تا اعماق چشم ابوالفضل نفوذ میکنه، اما حضرت که هنوز امیدی برای رفتن داره نمیخواد تسلیم شرایط بشه، اما دستی نداره تیر رو از چشم بیرون بیاره. پاها رو حضرت بالا میارن به کمک دوتا زانوها که این تیر رو بین دو زانو قرار بدن و با قدرت بکشن بیرون. تنها چاره اینه. تیر دیگری میاد، قبل از اینکه حضرت تیر رو از چشم خودشون بیرون بیارن مش رو هدف میگیره. تنها امیده ابوالفضل رو، اون چه مایه آبروی ابوالفضل بشه برادر زاده هاشه. این به باد دیگه ابوالفضل امیدی برای برگشتن به خیمه ها نداره. در حالی که تلاش میکنه این تیغ رو از چشم بیرون بیاره، سر رو خم کرده بین دو زانوها، تیغ رو قرار داده که بیرون بکشه، سر وقتی خم شد عمود آهنینه برقه ابوالفضل العباس رو شکافت. تو روایت دیدم تا بینی حضرت این تیغ پایین جا بود که حضرت از روی عرض به زمین پرتاب شد، در حالی که این تیر هنوز توی چشم بود. تیرهای متعددی به بدن حضرت اصابت کرده بود. حضرت بدون دست با صورت و سینه بر زمین افتاد و این تیرها تا اعماق بدن حضرت نفوذ کرد. صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس.